کنن به آرشیو برنامه و استفاده میکنن، فکر میکنم یه مجموعه مفصلی از مبانی فقه سیاسی رو بررسی کردیم.
بله.
اختلافات مبنایی ما با مکاتب مادی و غربی که در دنیا دارن قدرت سیاسی رو به دست میگیرن و الگو سازی میکنن واسه اداره جامعه، اختلاف مبانی خیلی شدیده.
همتون.
ولی نکته‌ای که میخوام خدمتتون عرض کنم اینه، از اون مبانی الگوهایی تولید میشه و ما میبینیم اتفاقا همون الگوها تو جامعه ما هم داره اجرا میشه. این نکته ای که میخوام اینجا عرض کنم ضرورت این نوع بحث هاست که ما اینجا داریم بیان میکنیم. چرا؟ وقتی یه الگویی با مبانی متفاوت استفاده میشه، ما اگر به این اختلاف مبانی توجه نکنیم، تو اصلاحاتی که باید در این الگو به کار بگیریم دچار آسیب میشیم. به عنوان نمونه عرض میکنم، مثلا شما اگر از ظرفیت مشارکت سیاسی با قالب انتخابات و مشارکت حزبی یا مشارکت توده‌ای، شیوه های حکمرانی و نظریات جدیدی که در باب حکمرانی هست، حکمرانی بازار، حکمرانی هرمی، حکمرانی شبکه‌ای، از این الگوهایی که توی مباحث علوم سیاسی مدرن مطرح میشه وقتی دارید استفاده میکنید و از اون مفاهیم استفاده میکنید، بیتوجهی به اون اختلافات مبنایی یه آسیبهایی رو ایجاد میکنه. به عنوان مثال یکی از این آسیبها اینه، شما میبینید چون به اون اختلافات مبانی خوب توجه نشده تو بازطراحی این الگوها، مشارکت مردم تبدیل میشه به یه مشارکت انفعالی. یعنی چی؟ یعنی سیاستمدار و حکمران ما باید بیاد جا تعیین کنه، بگه خب شما اینجا الان یه کلمه یه چیزی بگو و دوباره از صحنه برو بیرون. حضور مردم تبدیل میشه، همون آفتی که الان تو غرب خیلی شدیدتر چون اختلاف مبنایی ها اونجا اصلا رسوخ کرده است، اونا بر اساس اون مبانی از نظر ما غلط دارن این طراحی رو میکنن. رسماً انتخابات یه عرصه‌ای برای رقابت جریانات قدرته که جریانات قدرت به صورت کاملاً منفعل مردم رو ابزار دست خودشون قرار
بده. بله.
خب اگر ما به این نکته توجه نکنیم، حضور و مشارکت مردم رو ممکنه ما هم دچار آسیب حضور انفعالی بشیم برخلاف حضور فعال.
بله، اون بهره‌ای که قراره که به هر حال جامعه از حضور خودش ببره رو نخواهیم بود.
بله. کما اینکه
مثلا توجه نکردن به مبانی،
به اون اختلافات مبانی. کما اینکه مثلا نکته دیگری که وجود داره اینه که ممکنه مهندسی در عرصه انتخابات و مثلا چه میدونم مهندسی در عرصه مشارکت‌های سیاسی رخ بده.
بله.
مهندسی شده مردم به سمتی سوق داده بشن. اون از اون خط قرمزایی که مثلا مقام معظم رهبری در بارهای مختلف تو جریانات مختلف با قدرت گرفتن جریانات مختلف سیاسی به عنوان خط قرمزهای خودشون مطرح کرده بودن. فلذا این یکی از ابعاد حق الناس بودن رأی مردم در انتخابات همین نکته است که مثلا شما این رو به عنوان حق الناس ببینید که حتی در این حد که این تبدیل نشود به چیزی که شما روش به عنوان مهندسی شده افکار عمومی رو بخواید مثلا به کار بگیرید. این نشون میده که اون نگاه به انتخابات از نظر ولی فقیه کاملا آسیب شناسی شده است.
بله.
اجتناب از اون دو قطبی ها و دعواهای به اصطلاح سوری و ظاهری که مردم رو توی یک فضای تنشی قرار بده فاصله میگیره. عرض اصلیم رو جنبندی کنم در انتهای این عرایزم.
بله.
اون اینه که الگوهایی که با این اختلافات مبانی استفاده میشه میتونه آسیبهای جدی بزنه و یکی از مهمترین چیزهایی که ولو ما از اون الگوها اگر استفاده داریم میکنیم میتونه جلوی آسیبها رو بگیره توجه به این مبانیه. یکی از اون مبانی، یکی دو تا از اون مبانی رو چون گفتین به اجمال اشاره کنم، مثلا مردمی بودن قدرت سیاسی در اسلام که ماهیت این قدرتی امر مردمی است، و دومیش مثلا این خطابات و دستورات. حالا حاج آقای حسنی به اقامه قسط اشاره کردن، من میخوام با یک ادبیات دیگه عمومی از تکالیف اجتماعی رو با این ادبیات عرض کنم که ایشالله در فرصتهای بعدی بیشتر به این نکات میپرد.
ایشالله استفاده خواهم کرد از محضرتون. یک فاصله رو بگیریم و ادامه گفتگو رو.
فقه و زندگی دل به سبز بیکران سایه ای سپرده ام، سایه ای که روشن ام از کلام با وحی و از حدیث نور، از جلال وحی و از حدیث نور، از جلال وحی و از حدیث نور.
رادیو معارف رو میشنوید، برنامه فقه و زندگی که در این برنامه تمرکز ما روی مسئله مردم سالاری دینی هست. جناب استاد حسنی فرمودید سه مبنای کلی به عنوان کمال بودن عقل جمعی، کمال بودن عزت برای جامعه و همچنین همگانی بودن وظیفه اقامه قسط ما رو سوق خواهد داد به مردم سالاری دینی در عرصه حاکمیت. من میخوام ضمن اینکه تقاضا کنم این مطلب رو توضیح بدید، اصلا وقتی ما از مردم سالاری صحبت کنیم این هم رو اشاره بفرمایید، من میخوام نظر حضرت عالی روشن باشه، چون هی وقتی از مردم سالاری صحبت کنیم نگاه ها میره رو انتخابات، نسبت انتخابات با مردم سالاری دینی اصلا چقدر هست؟ یعنی چند درصد از تبلور مردم سالاری در انتخابات هست؟
انتخابات فقط یکی از صوری هست که مردم میتونن در نظام سیاسی مشارکت داشته باشند.
بله.
و این انتخابات هم حتما قرار نیست همیشه انتخابات مستقیم باشه، الگوهای مختلفی میتونه داشته باشه.
بله.
جدا از این که اساساً انتخابات با توجه به اون نوع تبلیغاتی که در ایام تبلیغات انتخاباتی انجام میشه تا حد زیادی مانع تفکر و عقلانیت میشه، خیلی هم معلوم نیست که در مسیر مردم سالاری مسیر خیلی سالمی هم باشه، مگر اینکه خود مردم خیلی دقت کنند که عقل خودشون رو تحت تأثیر وضعیت های تبلیغاتی قرار ندن.
میتونم اینطوری استفاده کنم که ما راه‌های خیلی متعددی برای تحقق مردم سالاری داریم. فعلا تمرکزی که تو جامعه ما هست روی اینه، ولی یعنی خیلی باید گسترده تر بشه پس این.
بله بله. ببینید یک نکته رو من بگم، اون سه تا مبنایی که من خدمت شما گفتم، اون سه تا مبنا سه تا مبنایی بود که در واقع سه ارزشی بود که ادله ما روی این سه تا ارزش تأکید میکنن.
بله.
اما این سه تا ارزش در یک واقعیت اجتماعی هستش که برای ما این مردم سالاری رو میتونن ایجاد کنن و معنادار بشه، ما از اونها استفاده کنیم برای معناداری، و اون توزیع واقعی قدرت در جامعه سیاسی هستش. قدرت در جامعه سیاسی توزیع واقعی داره، ثروت در بین مردم پخشه، دانش در بین مردم پخشه، گروه ها و اقوام خود مردم هستند.
بله.
و تمام ارکان دیگه قدرت که وجود داره، وقتی که ما اینها رو لحاظ می کنیم و میگیم قدرت واقعی جامعه سیاسی در میان مردم پخش، اون وقت اون سه تا مبنا میاد روی این سوار میشه و ما از مردم سالاری دینی میتونیم حرف بزنیم.
طبق فرمایش شما قدرت اجتماعی و سیاسی بخشیش دست حاکمیت هست.
بله بله.
و در حقیقت حالا چه حاکمیت بخواد چه نخواد، واقعیت این قسمت عمده از قدرت دست مردم اخشار گوناگونشون هست.
بله بله.
بله.
این یک واقعیت اجتماعی هست که نمیشه از این واقعیت هم فرار کرد. هر حاکمی بخواد از این واقعیت اجتماعی فرار کنه، مثلا حاکمی مثل صدام،
بله،
خیلی راحت سقوط میکنه. حاکمی مثل رضاخان خیلی راحت سقوط میکنه. ببینید ساختار دولت، مثلا فرض کنید که الگوی تقسیم قوا،
بله،
و حتی الگوهای دیگه‌ای که ممکنه ما بتونیم جایگزینش بکنیم، این یک بخشی از مردم سالاری هستش. سیستم انتخاباتی یک الگوی دیگه هست، نقش تشکل‌های مختلف مردمی که چه این تشکل‌ها رسمی باشن چه غیر رسمی باشن، فرض کنید که هیئات مذهبی،
بله،
خود اینها قدرت دارن.
بله همینطور هست. و تنظیمگری هم میکنند.
تنظیمگری هم میکنند. شرکت های مختلفی که وجود داره، شرکت های اقتصادی، شرکت های فلان، بنگاه های خیریه، همه اینها میتونن در این وسط بیان کار انجام بدن. طبقات مختلف اجتماعی، ضوابط حقوق شهروندی و آزادی های فردی و مانند اینها، که این ضوابط بخش اعظمش مربوط به سنن اجتماعی هست نه قوانین. یعنی اون مقداری که سنن اجتماعی مردم رو میبنده یک دهم اون رو قانون نمیبنده.
البته خیلی وقتا قانون و سنت های اجتماعی هم با هم همتراز و همسو هستن،
همتراز میشن، ولی میخوام بگم بله. قدرت و قوت سنن اجتماعی به مراتب بله. قوی تر از قانون هست.
قانون اون خط قرمز نهاییه دیگه،
بله اون تیکه بله. آخر هستش. مردم سالاری با مجموعه عظیمی از اینها تعریف میشه که گفتم اینا رو که داشتم میشمردم انتخابات هم یکیش بود که شمردم
بله.
که این انتخابات هم در این سیاقی که ما تا الان داریم خب یک الگو از انتخابات، الگوهای متنوع دیگه هم برای انتخابات ممکن هست.
خب حاجب من حالا فرصتمون هم کم هست، ولی طبق فرمایش شما اون چه که در واقعیت اگر بخوایم نگاه کنیم هست، قدرت اصلش دست مردم هست و دست گروه‌های اجتماعی هست. اینجا دیگه چه معنا داره ما اصلا از مردم سالاری دینی حرف بزنیم؟ هست دیگه، ما می‌خوام چیکار کنیم؟
ببینید جامعه سیاسی همیشه حکومت داره، آیا معنا داره از حکومت دینی حرف بزنیم؟ ببینید حکومت، جامعه سیاسی نمیتواند بدون حکومت باشد بله. اما کدام شکل از حکومت، کدام نوع حکومت؟ همونطور توزیع قدرت و توزیع مؤلفه های قدرت در جامعه میتونه همواره وجود دارد، اما کدام توزیع مطلوب ماست؟ این توزیع خیلی مهمه، ما دنبال این هستیم. به همین خاطر مردم سالاری دینی در اینجا معنادار میشه.
حالا اینجوری سوالمو عرض بکنم، حالا این توضیح حضرت خیلی اتفاقا مختنم بود، ولی این سوال پیش میاد، یعنی ما الان میخوایم از وظیفه جامعه صحبت کنیم که چجوری باید رفتار کنن، یا از وظیفه حاکمیت نسبت به مردم چجوری باید رفتار کنه؟
این سوال دو طرفه هستش، یعنی در واقع مردم از آن قدرتی که دارن چگونه استفاده کنن و حاکمیت از این قدرتی که در دست مردم است چگونه استفاده کنند.
پس هر دو طرف رو باید
هر دو طرف باید مد نظر، اصلا مردم سالاری از در همینجا معنا دار میشه.
بله خیلی متشکرم جناب استاد رمضان پور، حضرت عالی در همین زمینه فرمایشی دارید یا بریم سراغ سوالات بعدی؟
واقعیت عینی کف صحنه که در عمل در واقع آن منشأ قدرت در خارج دست مردم هست.
بله
من یکی
به فرقم نمیکنه در اینطوری که فرمودن، ظاهرا حکومت چه نوع حکومتی باشه به هر حال این قدرت تکوینا در خارج دست مردمه.
من یک بخشی نسبت به اون مبنای اسلامی این مسئله بله. میخواستم داشته باشم. شما مثلا ببینید قرآن کریم در آیات 62 و 63 سوره مبارکه انفال
بله
نوع حمایت خداوند متعال از پیامبر اکرم رو چه جوری ترسیم میکنه. خطاب به پیامبره در عرصه درگیری با مشرکین.
بله
قرآن میفرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و این یریدو ان یخدعوک فان حسبک الله بله. اگر دشمن قصد خود به تو داره خدا برای تو کافی است.
بله
خب با این بعضی وقتا فهمهای غلط بدوی که افراطی تفریطی فهمیده میشه از آیات قرآن، خب دیگه یعنی خدا به تنهایی پیغمبر رو کفایت میکنه دیگه،
ما لازم نیست کاری بکنیم
دیگه، همین دیگه. آره خدا حامیه، به تعبیر بنی اسرائیل که برگشتن به حضرت موسی عرض کردن که اذهب انت و ربک فقاتلا انا هنا قاعدون، اگه قرار خدا کمک کنه تو که هستی میخوای بجنگی، خدا تم ازت حمایت میکنه، ما اینجا نشستیم
حالا هم زمان خودمون گاهی وقت میگه خدا چرا یه مثلا سیلی نمیفرسته اسرائیلو ببره
مثلا با یه همچین ادبی. بعد ببینید حالا اون کفایت الهی رو من خواستم اون میگم مبنای شرعی، این که حاجی آقا فرمودن قدرت دست مردم هست
بله.
این کفایت الهی رو، کافی بودن خداوند متعال رو در حمایت از پیامبر قرآن چجوری ترسیم میکنه؟ میفرماید هو الذی ایدک بنصره و بالمؤمنین، یعنی این دوتا رو در تراز هم داره قرار میده. نصرت الهی چه شکلی داره اتفاق میفته؟ توسط مؤمنینه. چه شکلی؟ و الف بین قلوبهم، یه الفت ایمانی بین این قلوب مردم ایجاد کرد،
جامعه سازی در حقیقت به وجود اومد،
جامعه ایمانی یه هویت مشترکی زیر پرچم ایمان پیدا کرد که این با به اصطلاح مشارکت ها و شراکت های مادی به اصطلاح بر اساس برنامه ریزی منافع مشترک که دو تا آدم بیدین هم ممکنه سر یه کاری با هم دیگه به اشتراک برسن، طرح مشترک ایادی استکبار، سیاست‌هایی دارن حمله میکنن به صورت مشترک بر علیه یک کسی، اونجا ته محض اشتراکشون اشتراک آره منفعت محوره، یعنی اون فایده اینی. اینجا یک هویت واقعی پیدا کردن، یک جامعه یده واحده شدن.
بله.
که لو انفقت ما فی الارض
جمیعا
ما الفت بین قلوبهم ولکن الله الف بینهم انه عزیز و حکیم. یعنی میخواهد بگوید حکمت الهی از موضع عزت وقتی بخواد برخورد کنه با الفتی که بین مردم ایجاد میکنه، این قدرت و نصرت الهی برکت میده بهش.
خب این نشون میده که پس خداوند متعال هم وقتی میخواد پیامبرش رو تأیید کنه و کمک کنه، به واسطه همین جامعه و پای کار اومدن این جامعه کار رو پیش خواهد
و اینجاست که نقش مردم خیلی پررنگ میشه. یعنی بره. اگر به این واقعیت که واقعیت قدرت دست مردمه، به تعبیری ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم، که تا خودشون تغییر نکنن اون تغییر اتفاق نمیفته، اگر این فهمیده بشه، تازه جایگاه این آیه 58 سوره مبارکه نساء معلوم میشه که میفرماید ان الله یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اهلها. این قدرتی که ودیعه الهیه در دست مردمه باید در زیر حاکمیت حاکم حق حرکت بکنه.
این امانت رو بلافاصله بعدش میگه که و اذا حکمتم بین الناس
فاحکموا بالعدل. بعد میاد بله و دقیقاً بلافاصله میگه که حالا که این امانت به اهل رسید، قرار حاکمیتی اتفاق بیفته، میزان اون حکومت میشه میزان عدل. یعنی قشنگ تعامل دو تا سوال قبلی که از استاد حسنی فرمودید شما، که این وظیفه حاکمیت یا مردمه، قشنگ این توزیین داره اینجا به بهترین شکل خودش اتفاق. فقط یه فرقی داره، اونجایی که بر اساس این میزانهای الهی و با حاکمیت حق این قدرت متبلور میشه، مشارکت میشه، این میشه یک مشارکت خیلی فعال. ولی اون موقعی که حاکمین جائر با ابزار اقتدار خودشون میخواهند از این قدرت استفاده کنن، یه کاری میکنن مردم رو منفعل کنن،
مثل استفاده از رسانه ها در جهت نامطلوب خود.
قرآن کریم نقل میکنه دیگه، فاستخف و قومه فاتاهو، در مورد فرعون اینجوری میگه، یه با خفیف شمردن و کوچیک شمردن مردم و سرکوب کردن مردم، یه اطاعت مردمی رو به قدرت مردم رو به سمت خودش کشید.
حتی او هم در حالی که
از این قدرت
دیکتاتور مشهور تاریخ هست، او هم چاره‌ای نداره جز اینکه از قدرت مردم استفاده بکنه. یک فاصله کوتاهی رو داشته باشیم و بعد از استراحت گفتگو رو ادامه بدیم.
در سایه فر چشم دل روشن کن، در ساحت فر دشت دل گلشن کن، در سایه فر چشم دل روشن کن، در ساحت فر دشت دل گلشن کن، خواهی که بری ز زندگانی لذت، و عالم فر به تن جوشن کن، و عالم فر به تن جوشن کن، خواهی که بری ز زندگانی لذت، و عالم فر به تن جوشن کن، و عالم فر به تن جوشن کن.
فقه و زندگی رو از رادیو معارف میشنوید و گفتگوی بنده با اساتید محترم جناب استاد ابوالحسن حسنی و همچنین جناب استاد رمضان پور. جناب استاد حسنی، خب ما فهمیدیم که قدرت مال مردم هست، حالا میخوایم بگیم که اداره حاکمیت باید به نحوی باشد که این قدرت مردمی و نفوذ اجتماعی مردم رو لحاظ کنه و بلکه حتی گسترش بده. یعنی ظاهرا معنی مردم سالار دینی اینه. فرمودید یکی از ادله‌ای که اینجا میتونیم استفاده کنیم همین کمال بودن عقل هست، و میخوام از این دلیل و از این حد وسط به تعبیر یک استدلال فقهی داشته باشیم بر مطلب. اینو توضیح میفرمایید؟
یکی از سیاست‌هایی که ما از دل شریعت میتونیم استخراج کنیم سیاست توسعه عقل هست.
بله.
در واقع ما از دل شریعت فقط حکم که ساختاری مثل قانون داره
باید و
استخراج نمی کنیم، بلکه گاهی وقتا سیاست هم استخراج میکنه. بله. و البته آموزه‌های از سنخ دیگه هم استخراج میکنه،
از سنخ علم، از اگران گاهی مثلا
سیاست های عملیه.
بله بله
بله، سیاست های کاملا عملی، یعنی مربوط به حوزه عمل هست اما از سنخ مقرره نیست. یعنی بله. اونچه که ما تا حالا حکم میگیم و معمولا در رساله های عملیه میبینیم این از سنخ مقرره هست.
بله.
اما غیر از این ما سیاست هایی را استخراج میکنیم.
بله.
یکی از این سیاست ها سیاست توسعه عقله که شامل چند تا مطلب میشه. یکی این که کاری کنیم که همگان خواهان عقل باشند. دوم به عقل دست پیدا بکنند، یعنی به مراتب مختلف عقل برسند.
بله.
سوم بتونن این عقل رو حفظ کنند. چهارم بتونن این عقل رو تکمیل کنند. پنجم بتونن در رفتارها، گفتارها، باورها، جبهه‌گیری‌ها و وجوه دیگه زندگی این عقل رو اظهار کنند و به نمایش در بیارند.
بله.
وقتی که ما از توسعه عقل حرف می‌زنیم همه اینها رو داریم. برای اینکه معلوم بشه که این نکته ای که ما داریم میگیم چقدر پایگاه روایی داره یا پایگاه قرآنی داره، من با توجه به وقت برنامه فقط به یک روایت اشاره میکنم. روایت مشهور به اقبال و ادبار عقل.
بله.
که این روایت در کتب فریقین ذکر شده و از حیث سندی تقریبا میشه گفت متواتره.
بله.
در این روایت حق تعالی به عقل میگه که ایاک آمر و ایاک انها.
بله.
من فقط به تو امر میکنم و فقط تو رو نهی میکنم، یعنی مخاطب امر و نهی من تویی.
بله.
وقتی که مخاطب امر و نهی عقله و بعد ادامه میده ایاک اصیب و ایاک اعاقب، فقط به تو ثواب میدم، فقط تو را هم عقاب میکنم.
بله.
این نکته خیلی مهم هستش که مخاطب امر و نهی و موضوع عقاب و ثواب عقله.
بله.
به این نکته هستش که ما رو به اینجا میکشونه. خیلی خلاصه به یک روایت دیگه هم اشاره کنم که این روایت ممکنه تمثیلی باشه، ممکنه واقعی باشه، ولی سند صحیحه که جبرئیل اومد پیش حضرت آدم گفت من مأمورم تو رو بین سه چیز مخیر کنم: عقل، دین، حیا.
بله.
آدم یکیشو انتخاب کن، دو تاشو رها کن. آدم گفت من عقل رو انتخاب میکنم. جبرئیل به دین و حیا گفت شما برگردید. اونها گفتن ما مأموریم هر جا که عقل باشه همونجا باشیم.
بله.
جبرئیل به اونها گفت به مأموریت خودتون ادامه بدهید و رفت. عقل اینقدر مهم هستش در نظام دینی.
خب
به این عقل برای فرد فرده.
حالا به عقل برای فرد فرد هست، مشارکت مردم و همراه کردن مردم در اداره ی حاکمیت، تصدیگری مردم چه ارتباطی با این مسئله داره؟
ببینید اگر کسی که عاقل هست، این آدم عاقل باید خودش برای زندگی خودش تصمیم بگیره. این صغیر نیست، محجور نیست. ببینید ما حکومت دینی رو برای چی میخواییم؟ حکومت دینی رو برای این میخواییم تا مردم به کمال اخروی برسند.
بله.
این کمال اخروی رو خودشون باید برای خودشون ترسیم بکنن. من نمیتونم برای اینا کمال اخروی درست کنم.
میدونم، یعنی
کمال اخروی مال آدم عاقله.
پس به هر حال جایگاه اطاعت چی میشه اینجا؟
ببینید اطاعت هم از روی عقله.
خیلی خوب، پس در عمل ما اینجا بگیم که پس درست عقل شما مردم گفته که باید اطاعت کنید و دیگه اطاعت کنید، دیگه بیشتر از این چرا باید بریم سراغ مردم؟
نه نه نه، اطاعت کنید پس باید اطاعت، بعد دیگه عقل تعطیل. نه، دقیقا مثل حرف شنوی یک دانشجو از استاد. وقتی که استاد دانشجو در از استاد تعلیم میگیره، معناش این نیستش که عقل خودشو تعطیل کرد. معناش این هستش که با وقتی که عاقل باشد میتواند این حرفو بشنوه، درک کنه و باش بر اساسش تصمیم بگیره.
میدونم الان اطاعت جامعه از امام جامعه، حالا حتی امام معصوم رو وقتی فرض کنیم، از همین بابه، یعنی از این بابه که بعد من بفهمم امام معصوم چی داره میگه، تحقیق و تحلیل کنم بعد عمل کنم، یا اگر حتی فلسفه‌شو نفهمیدم ما میگیم بعد شما از امام اطاعت کنید.
ببینید یک بار این هستش که ما میگیم باید اطاعت کنید.
بله.
خب اجمالا ما وقتی میفهمیم این امام معصوم حجت خدا هستش، باید اطاعت کنیم.
بله.
اما اطاعت واقعا محقق نمیشود مگر اینکه من بفهمم چرا این حرفو گفته.
خب تو واقعا بعضی یعنی ممکن از طرف مقابلم گفته بشه اون وقتی حقیقتا اطاعت، تو اونجایی که من دارم از عقل خودم اطاعت میکنم، اطاعت از امام وقتی واقعا محقق میشه که من فلسفه حکمو نفهمم.
و دقیقا هم آنچه که از ما خواستن همون اطاعت از عقله.
این آخه دومی هم از ما خواستن، یعنی به ما گفتن حتی فلسفه رو نفهمیدی اطاعت کن، چون عقل تو رو رسون در خانه امام، حالا دیگه اطاعت کن.
ببین این اطاعتی که از روی نفهمیدن باشه هیچ وقت مطلوب نیست. من برای مثال اشاره میکنم به یک آیه قرآن در وصف مؤمنین در سوره فرقان، میگه که و اذا ذکروا، ترجمه آیه چی هست؟ میگه مؤمنان کسانی هستند که وقتی آیات خدا بر اونها ذکر میشه لم یخروا علیها صما و عمیانا،
بله،
کر و کور به زمین نمیافتند. نه اینکه اگر آیه خدا بر کسی ذکر شد نفهمید بر زمین نیفتد، نه، مؤمنان به درجه ای میرسند که کر و کور بر زمین نمیافتند، کر و کور سجده نمی کنند، آگاهانه سجده
خب
می کنند.
یعنی بس ما این مشارکه، این همراهی مردم می خواهیم که به این درجه برسند.
بله بله.
یعنی این همراهیه که
این در شکل از همراهی،
یعنی شکل از همراهی
بله. که باید درکی باشه. قرآن کریم در سوره مبارکه یوسف می فرماید، به پیغمبر خطاب میکنه، قل هاذهی سبیلی، یعنی چی؟ یعنی تو تبیین کن راهت رو.
بله.
بعد در ادامهش میفرماید ادعو الالله علی بصیرتن انا و من اتبعنی.
بله.
یعنی این دعوت با بصیرت و فهم کامله. یعنی درسته که اطاعت میخواهد، ولی این اطاعت رو در مسیر ترقی و ارتقاء عقل میخواد. این اطاعتیه که طرف عمق مسیر رو میفهمه. مثل اینکه حالا میبخشید استاد من در فرمایشات شما دارم مدت
سلامت،
مثل اینکه مثلا به یه دکتری که شما میرید، این دکتر به شما تبیین میکنه که آقا این بیماری تو ریشش این شکلیه، این کارو بکن که فشارت بیاد پایین، این کارو بکن که غلظت خونت بیاد پایین، این کارو بکن که مثلا تحرکت رو تنظیم بکن که اون تعادل پدید بیاد. میفهمه طرف که چی کار داره میکنه، مثل برخلاف مثلا کسی که توی بیمارستان افتاده اصلا توان نداره، دکتر میاد اصلا با این حرف نمیزنه، به پرستار میگه آقا اینو بدید اونو بدید، پرستار میگه باید بخوری دکتر گفته. این دو نوع اطاعته. اون چیزی که طبق منابع دینی ما میفهمیم، این روایات عقل و این آیات سوره مبارکه یوسف و سوره مبارکه فرقان که تلاوت شده اینا، این نشون میده شکل اطاعت در چارچوب حکومت دینی اونیه که داره قدرت مردم رو با اراده و همراهیشون شکوفا میکنه.
پس مسئله اینه که یعنی جامعه مکلف هست به سمع و اطاعت، کمون که در قرآن مکرر،
ولی شکل خاصی از سمع و اطاعت،
یعنی در حقیقت اون امام جامعه، حاکم جامعه باید دستورات خودش رو، قوانین جامعه رو به شکلی پیریزی بکنه که این سمع و اطاعتی که مردم انجام میدن به رشد عقلی اینها منجر بشه، که بره برای اینها رو به سمتی که دیگه لازم نباشه همه چیز بهشون دیکته بشه، هی خودشون اصلا بتونن به اصطلاح پای کار بیان و اون مسیر صحیح.
اگر اجازه بدید من یه اصلاحی بکنم.
بله فقط یک دقیقه.
به سمت رشد و با رشد، یعنی بلد. هم با رشد اطاعت بکنن، هم به سمت، یعنی خیلی وقتا خود اون اطاعت هم اطاعت آگاهانه است که در پی اطاعت آگاهانه آگاهی جدید هم افزوده می شود.
خیلی ممنونم، فرصت برنامه به پایان رسیده حاجا، اگر فرمایشات خیلی کوتاه.
ببینید خود حق تعالی در قرآن کریم میگه که ما آیات خودمون رو برای شما تبیین میکنیم تا شما خرد بورزید.
بله.
این یک طرف. طرف دوم هم این که همون نکته اولی که گفتید، حاکمان باید کاری کنن دستوراتشون رو طوری پیریزی کنن که مردم عاقل بشن، با عقل خودشون برن جلو. نه، اصلا مردم اگر به اندازه کافی عاقل نباشند همون دستورات اولیه را هم درک نخواهند کرد و انجام نخواهد شد. همونطور که در زمان امیرالمومنین انجام نشد، چون در سیستم های اجتماعی قرار هست مردم با همه پیچیدگی اجتماعی خودشون سرنوشت خودشون تعیین کنن و این نیازمند یک عقل اولیه هست. حاکم هم کمک میکنه بیشتر بشه.
بس.
اون عقل اولیه نباشه انجام نخواهد شد.
دستش مال نکنه. این بحث هنوز فکر کنم دامنه گسترده‌ای داره و حتما ما باید برنامه بعدی هم رو از محضر اساتید استفاده کنیم. در همین موضوع فکر کنم فرصتی دیگه برای من باقی نمونده. از شنوندگان عزیز تشکر میکنم که با ما همراه بودند. ادامه بحث رو در برنامه بعدی با ما همراه باشید. خدایا رو نگهدار شما.
زدني فقها أتبع قولك عملا يبني
يجبر ذلك
عثرة أمة
يا ربي زدني علما.
www.radiomaurid.io